بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، سرمایه صحبت من در این چند شب این بود که امام العابدین و سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام به خدا عرض می کند که وحبی لک شفیعی الیک، محبت من پروردگار به تو شفیع منه نزد تو. حالا گفتیم، توضیح دادیم به هم در دنیا و هم آخرت. حالا مجرن رسیدیم به اینجا که اینا که صاحبان کرامت بودن، به مقامات رسیده بودن، سرمایه‌شون محبت بوده فقط، چیز دیگه نبوده. حالا اومدیم برای این که این مطلب روشن بشه، بالاخره برای تتمیم مطلب، برای این که سخن ناقص نباشد، کرامت رو گفتیم از یک متنی که به جایی رسیدیم که خیلی مهم است امشب این جوانان دقت کنن. یک خورده مشکله، البته با استعداد شما، با نورانیت هایی که شما دارین آسان میشه، شکی نیست، اما خلاصه اینو دقت بفرمید که مهم است و ما ببینیم دین ما واقعا چقدر عظمت داره، این دین چه عظمتی داره. ولی صحبت این نیست که بگیم صاحب کرامت بشیم، نه، میخواییم بگیم یعنی این دین این هنر رو داره. و دیگه در گذشته گفتم دیگه، اینقدر تکرار بکنم که آخر دیگه بگم که دق بکنن. بابا دین به خدا فقط این نیست که تو کوچه و خیابون میگن، دین خیلی بزرگه. حالا دقت بفرمید، من این چند تا جمله رو اونم انتخاب کردم بگم. دیشب گفتیم که این آقا میگوید که کرامت از اسم بر است، البر از اسماء خداست. بر یعنی نیکوکار، بر یعنی نیکوکار. میگه ولا تکون الا للابرار من عباده، کرامت نمیشود جز برای ابرار و نیکان از بندگان. چرا؟ جزاء وفاقا، خب خواهد جزا بده، پاداش بده دیگه. فَإِنَّ الْمُنَاسَبَتَ تَطْلُبُهَا، این مناسبت که اینا ابرارن اونم بره، این مناسبت میخواد این پاداش رو. این جالبه، اینش خیلی مهمه. و این لم یکم طلبون ممن ظهرت علیه، اگرچه طلبیم حاصل نشود از کس که کرامت بهش داده میشه، نخواسته اصلا بهش داده، توجه کردی؟ اصلا تو نخواسته، خود یک کاری بکن که من دست بزنم مارزده خوب بشه، نگفته اصلا اینو. و این لم یکم طلبون ممن ظهرت علیه، ظهرت یعنی چه؟ کرامت. تا اینجا رسیدیم، بعد موند اینجا که وحی علی قسمین، این مهمه، مرچی از همینجاست. کرامت دو قسمه است. آی جوانان، دستم به دامنتون، اینا را دقت بفرمید، اینا را بالاخره حالا یک قدری به خاطر بسپارید. تمام اینا برای این است که ما غیرت دین رو داریم، که دین چقدر بزرگه، معارف چقدر زیاده. حالا خب دو قسمه چیه؟ از اینجا مونده بودیم دیشب دیگه، نه؟ بله؟ از اینجا مونده بودیم. و هی علا قسمین، این کرامت دو قسم است، حسیتون و معنویه، یکی حسیه که معنویه. فالعامتو ما تعرف الکرامت الا الحسیه، عامه مردم کرامت را نمیشناسن جز اون قسمت حسی را. چطور؟ مثل کلام علی الخاطر، مثلا از ضمیر کسی خبر داد، اون کرامت دیگه. اما حالا اما داره ها، اینا رو دقت کنید که تدریجا میرسیم شد. و الاخبار بالمغیبات الماضیه، خبر دادن از غیبای گذشته. و الکائنه، اونی که الان هست. و الاتیه، اونی که میاد در آینده میاد. و المشی علی الماء، راه رفتن روی آب. و اختراق الهوا، هوا را شکافتن و بالا رفتن. و تی الارض ها، و الاحتجاب عن الابصار، یه دفعه ناپدید شدن از دیده ها. و اجابت الدعاء فی الحال، همون آن یه دعا میکنه مستجاب میشه. آها، فالعامه لا تعرف الكرامات الا مثل هذا. عامه، عموم مردم، عامه مردم کرامات رو نمیشناسن غیر از اینا که گفتیم. اینا کرامت ها، اما داره حالا تدریجا میرسیم انشاءالله. و اما الكرامات المعنویه فلا يعرفها الا الخواص من عباد الله. کرامات معنویه را نمیشناسد جز خواص بندگان خدا. کرامات معنویه مهمتره. آقا من اینو گفتم در گذشته، بدم میاد بگم. گفت یک نفر سیدی، ببخشید، آب دهان انداخت به روی مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه. آقا داشت میرفت، پاک کرد، فرمود ببینید سید چه کار داره، چه دردی داره، این کارو کرد. ولی از اولیای خدا گفت این کار حاج شیخ از مشکل تر است از این قدم از روی آب را بره، تو هوا بره. چون اونا یه تفسیره هایی هم داره تازه که الان خواهید انشاءالله شنید. ولی عامه لا تعرف ذلک، عامه اینو نمیشناسه. میگه حالا آخر حالات شد دیگه، من چرا شد، چه پشتبانی داشت، مشکله. اما حالا کرامات معنویه چجوری درست میشه؟ اینا را دقت بفرمید. اینا نمیخواییم بگیم صاحب کرامت بشیم، میخواییم ببینیم این چیزا که مقدمه کرامات معنویه میشه اینا چقدر شریفه. حالا هر کس به اندازه خودش از اینا بگیره. امیر المومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه یک صاحب دلی را، ولی را وصف میکند که آقا این اینجوری بود، این چنین بود، چنین بود، چنین بود. آخر میفرماد فعلیکم به هذه الخلائق، چون خلائق جمع خلیقه است، یه وقت به معنی خلقم میاد، یه وقت خلائق با آفریده ها میگیم ها، یه وقتم ولی به خلق میگیم خلیقه. فعلیکم به هذه الخلائق، آقا شما اینا داشته باشید. آخر میفرماد اگر همه رو نتونستید بعضیشو داشته باشید، بعضی یه قسمی از اینا داشته باشید. حالا چیه؟ و هی ان یحفظ علیه آداب الشریعه. اول باید آداب شریعت رو حفظ کنه. و این یوفق لاتیان مکارم الاخلاق و اجتناب سفسافها. موفق شود که مکارم اخلاق داشته باشد و از اخلاق پست، سفساف یعنی اون پایینا، از اونا اجتناب کنه. ها، والمحافظه، چون عطف بشه به لیتیان مجرور میشه، والمحافظه على اداء الواجبات مطلقه في اوقاتها. ها، محافظت داشته باشد بر اداء واجبات مطلقه، یعنی هر واجبی، فی اب فی اوقات خواه در وقتاش. بل مسارعتو، حالا بگیم عطف میتونیم بگیم بله چیز اینو هم مرفوع میتونیم بخویم هم مجرور. بل مسارعتو الی الخیرات، مسارعت به خیرات داشته باشه، یه کار خیریه دیگه، اما اگر نیاره زود انجام بده. و ازالت الغل، ای مردم اینا مهمه ها، و ازالت الغل والحقد من صدره للناس والحسد و سوء الظن. ازاله غل و کینه توزی و حقد و عقده و حسد و سوء الظن، اینا را به طور کلی ازاله کنه. و الا تا صبح نماز بخونی حسود باشی فایده نداره. خب سوء زن داشته باشی فایده نداره. دنبال عیبای مردم بگردی، دنبال کارهای مردم بگردی، آن خونش عوض کرده تو میگه کجا آورده، به تو چه مربوطه؟ ها کار خودتو بکن. بدگمانی بله سوء زن، سوء زن خیلی بده. استادی داشتم میگفت که سوء زن از اون رذائلیست که اگر مواظبت نکنی میفرمودن مادام العمر میمونه، خیلی خطرناکه. و این سوء زن و حسد و اینا یه هشدار اینجا من میدم، نمیخوام شما بترسونم، ولی واقعیاتیست که حالا انشالله عنایت بفرمید. اخلاق ذمیمه اگر مواظبتش نکنیم، در گذشته به بعضیاتون گفتم بعضی از حکما راه رفته ها بزرگان فرمودن خیلی خطرناکه، آدم میترسه، تنم میلرزه. حالا اب نداره شما یه 30 ثانیه بترسید، من اهل این حرفا نیستم، ولی چاره ای نیست که اگر این اخلاق ذمیمه را مواظبت نکنیم مبدل به ملکه میشن. یعنی آدم خیلی راحت گمان بد میده، راحت ناسزا میگه، راحت دروغ میگه، راحت حسودی میکنه، هیچ ککشم نمیگزه، ملکه شد دیگه، ملکه است. توجه کردید؟ خطر اینجاست که اگر اون آقا میگوید که هر کدوم از این اخلاق ذمیمه ملکه بشه، صورت باطنیه عوض میشه. خطر اینجاست آدم تدریجا یه چیز دیگه میشون بخ خطر واقعا. حالا یه صحبتی در اینجا هست، میگن آقا من اون آقای اون خانم، حالا سوال میکنن، میگه که آقا من چه کار کنم، دست خودم نیست، حسودم. جواب داره چه کنم، دست خودم نیست، اصلا همینطور گاهی وقتا سوء ظنم دارم. خب چه کار کنم؟ حالا من خیلی ریشه ها را نمیخوام بگم اینا به کجا برمیگرده، بحث عوض میشه، اما یک جواب دقیقی داره. این جواب ببین طبیه، شما که پیش اطبای محترم پزشکان خدا حفظشون کنه تشمیم برید، چطور حرفاشون رو گوش بدید، گوش میدید؟ حتی آدم پول میده، آقا من کی بیام این اینجایی من بشکافی؟ ببین تا اینجا منت میکشیم، وقت میگیریم، یا اینجا ای ما رو بشکافه. ولی در طب روحانی مثل این که اینطور نیست، با اینکه مهمتر خود شاهده. در طب جسمانی اگر کسی خدای نکرده عمل نکنه، زبونم لال، خدا نکرده، حالا مثلا میگم انشالله همه سالم باشید، آخر میمیره یا آخرش میره دیگه. ولی در طب روحانی اگر تست کم بگیری، سر از جهنم و سر از کنار فرعون و هامان و هیتلر در میاره. خطرناکه. من همینطور خودم رو ول کنم، این اخلاق ذمیمه ملکه بشه، بدنم صورت باطنی من عوض بشه، ککمم نگزه. آقا حالا این خانم، این آقا میگه دست خودم نیست، چی کار کنم؟ تو میگی جواب بدیم؟ جواب دادن بزرگان، من کاری نیستم، بنده نقل قول میکنم. آقا جون، عزیز من، خواهر من، برادر من، جواب این است که فرمودند ازاله حسد، سوء ظن از خود کار ساده ای نیست. ببین دین ما با ما حقایق را میگه. ببینید شما، ناامید کردن شخص چقدر بده؟ ها؟ امید نامعقول دادنم به کسی به همون اندازه بده. ناامید کردن بده، امید نامعقول دادنم بده. باید امیدم معقول، امید بدیم به کسی میخوایم بدیم. یه آدمی که الان مثلا این وایستاده اینجا، بگه بابا تو سعی کنی بالاخره بپری، یه روز دستت به این سقف میرسه، آخرش میرسه. با نمیشم چه چیزی، چرا گولش بزنیم؟ یا ناامید کنیم کسی رو، نه آقا تو اصلا به هیچ جا نمیرسی، هیچی نمیشی تو. هستم بعضی خیلی راحت میگن از این حرفا. طلبه درد دل کرد با من، خدا حفظش کنه. گفت یکی گفت برای چی مدی طلبه شدی؟ تا هیچی نمیشی. گفتم بگو باش. اب نداره، گوش نده. شیاطین انسانه نه دیگه. حالا جواب اینه که بله، آسان نیست اینا را از خود دور ساختن. مگر یه مگری داره، چونم گیر نمیاد، چون بحث نباید ناقص باشه، مگرش هم میگیم. مگر ولی تصرف کنه، به تصرف ولی میشه. مرحوم آقا حسین فاطمی رضوان الله علیه فرموده بودن شاید قریب به این مضامین که آموز جواد آقا در من تصرف کرد، دیگه غیبت نکردم. حالا اینم یه استثناءاتیست، حالا خدا میخواد قدرت عبدی رو نشون بده، اما حالا من بشینم غیبت بکنم یه آموز جواد آقا میرسه که تصرف میکنه که من آدم بشم؟ نه، ممکنه نشه اصلا. گفت سابق یه قراردادی داشتم میبستم بین ایران و روس، یه مسئله سابق، خیلی سابقا، نه حالا نه. گفت سفیر ایران نوشت که طرف ایران، گفت در تاریخ فلان انشالله تحویل داده خواهد شد. اون روسیه معنی انشالله نمیدونست. گفت انشالله یعنی چی؟ گفت یعنی اگه خدا بخواد. گفت این خط بزن، شاید خدا نخواد یه وقت. قرار دادمون شاید خدا نخواست یه وقت. همینم واقعا حرف درستی، در قسم، در نذر. خوندید کتابای فقهی میفرماید که نذر و قسم و الله یعقبه بمشیئت الله. مثلا میگه من نذر میکنم که فردا مثلا دستم بدم به فلان کس انشالله. نه، درسته که خدا نخواد نمیشه، ولی اینجا تو انشالله نمیتونی بگی، مشروط میشون بخ. و اگه نزده بگه خب خدا نخواست دیگه، مش میده یه زبورت بلند بگه خدا نخواست. الله یعقبه به مشیئت الله، در نذر و قسم معقب نکند به مشیئت الله، نگه آقا انشالله میدم. نه، انشالله نگو، بده، ولی خب معلومه که خدا نخواد نمیتونی بدی. ولی اگه ندادی میگه خب من که گفته بودم انشالله، لو خدا نخواسته. حالا به هر حال الان میگه من مبتلا به حسدم، سوء ظنم، دست خودم هم نیست، چیکار کنم؟ میگه ببین ازالش دست خودت نیست. بله، میدونم حسودی، نیکو میشناسمت، یه حق داری، یه سوء ظن داری، یه دروغوی، تو هم من میشناسی. اما ببین یه چیز در دست تو هست، اون چیه؟ اون اینه که ترتیب اثر بهش ندی. این که دست خودت هست، چون بیشتر غیبت ها، بیشتر بدگویی ها، بیشتر اینا برای تشفی خاطره. آدم دوست داره اون کسی که محسود اوه، حسد بهش ورزیده میشه، دوست داره که چی بشه؟ یه چیزی الان دربارش گفته بشه. حالا این وقت خودش هم کمک میکنه. اه، تو اینی میگی؟ مطلب پیش منه، کجاشو دیدی؟ حالا آقا میفرماین ترتیب اثر نده. من حسودیم میشه ترتیب اثر ندم. شهید ثانی میفرماید که ریشه ای میتونه فکر کنه، ای آقا مثلا حالا من برای چی حسد میبرزم؟ اینم یه بنده خداست، خدا بهش داده، اینم یه شیعه امیرالمومنینه، برای چی ناراحت بشم؟ خب آدم حالا اگر به اون نمیداد به من میداد، چه اثری در من داره؟ یه خودم ریشه ای. علی کل حال عمدش اینه که ترتیب اثر نده. حالا ایشان میگه که میگه که اینا که کرامات معنوی پیدا میکنن این مقدمات رو دارن، و طهارت القلب من کل صفت مذمومه، پاک کردن قلب از هر صفت مذمومه ای، و تحلیته بالمراقبه، و زینت دادن نفس و مراقبت. حالا اینجا خیلی چیزا هست که اینا دیگه بله. حالا عمده اینجاست که این کرامات عامه، همون حسیه، آسیب پذیرم هست. چطور؟ میگه که فهذه کلها عندنا کرامات الاولیاء المعنویه التي لا يدخلها مكر ولا استدراج. ها، در کرامات حسیه یه وقت عوض بدلم میشه، حتی نادر ها تشخیصشم با بزرگان من و امثال من نمیفهمیم. من میخوام مطلب رو بگم که میگه کرامات حسیه مکر استدراجم توش داخل میشه یه وقت، بله یه وقت مکره استدراجه، اما در کرامات معنویه مکر و استدراج راه نداره. با محبوبش داره معامله میکنه، نه منتظر بارکلاست نه آفرینه، اینجا مکر و استدراج دیگه راه نداره. گوش بدید گفتم دقیقه. میفرماید که فهذه کلها عندنا کرامات الاولیاء المعنویه التي لا يدخلها مکر ولا استدراج بل هي دلیل على الوفاء بالعهود و صحت القصد و رضا بالقضا. همه چیز اصلا دلیل است بر اینکه این آدم وفا بر عهود کرده، صحت قصد و رضا به قضا داره و با او معامله میکنه. ولا یشارک کفی هذه الکرامات، این کرامات معنویه را دست کم میگه نگیرید، شریک نمیشود با تو در این کرامات الا الملائکه المقربون. اینقدر مقامش بالاست فکر نکنی آسانه. و اهل الله المصطفون، اون اهل الله برگزیده. و اما الکرامات التي ذکرنا ان العامه تعرفها فكلها يمكن ان يدخلها المكر الخفي. کرامات عامه یه وقت دید مکر خفی هم داخلش شد، اصلا کرامت نشد عوض بدل شد یه وقت. ببین خرق عادت اهم از کرامت و چیز دیگه است. این عزیز من، آخه من هم چی بگم به شما؟ خوابتونه بپرونم امشب یعنی؟ نمیشه که، فردا میخواین روزه بگیرین سر کار برین. ببین عزیز من، گاهی وقتا اصلا عوض بدل میشه. گفت که حاجم الله هادی سبزواری رضوان الله علیه گوش داورد گذاشت تو زیر زمین، وقت درسش تنگ بود چی بوده بزن، بچهش هم نگفت، گذاشت زیر سبد و رفت پی کارش. یک کسی مد در خونه گفت گوش داری به من بدین؟ اهل بیتش گفتن نه. گفت نه خیر دارین، پدرتون خریده تو زیر زمین گذاشت زیر سبد. گفتن آره. حاج مله هادی که اومد گفتن آقا جات خالی، اکی اومده بود از زیر زمین خبر داد، کاش که می بودی می دیدی. گفت الحمدلله که نبودم، مردشو ببردش، مردشو ببره کرامتی که صرف زیر زمین و زیر سبد گوشت من بشه، چه فایده داره اصلا؟ حالا یه وقتی بالاخره من، خدا رحمت کنه، خدایش رحمت کنه، یکی از اساتید ما رضوان الله علیه گفت که ما خاندانی بودیم که اصلا به روحانیت و طلبگی اصلا نمیخوردیم، هیچ اصلا زمینه ای نبود. آخه یه وقتی توی خانواده های زمینه هست، مثلا پدر بزرگ عالمه یا مثلا محترم مقدسه که عبایی داره و سجادهی داره، حالا مجرد نوه تشویق میشه مثلا طلبه میشه، اونم نگاه میکنه بابا مثلا دایش نمیدونم عالم بوده چی بوده. یه وقتا نه اصلا آقا هیچ تناسبی نیست. میگه من یه برادری داشتم جهانگرد بود، موهای سرش هم بلند بود تا دم شونش، همطور جهانگردی کرده بود رفته بود هند. یه مرتاز که نمیدونم تا تو جل مثل که نشسته بوده، مرتضای عجیبی اونجا بوده، الان مثل که اونام دیگه مثل سابق نیست، خلاصه بودن دیگه، ریاضاتی را متحمل می شدن، چیزای طاقت فرسا. بله خود برادر من، اخوی من تو هند یه مرتازی دیده بود که رو دیوار نشسته و 7 سال از روی دیوار پایین نیامده بود. این برادر من دیده بود، توجه کردید؟ از اینا بودن. گفت این برادر جهانگرد منم همینطور داشته بوده، این مرتضی تو جل بوده صداش میکنه، میگه بیا. ها، میگه بری ایران، یکی از برادرات روحانی شده. ای بابا این چه حرفی، ما همه خان بودند و اسب سوار بشند و فرین، یعنی چی؟ اومدم دم که برادرم روحانی شده، همون خدا رحمتش کنه مرحوم آقای محققی بود رضوان الله علیه، ایشون رد کم میکرد، کسی او را نمیشناخت. ایشون نماینده آیت الله روزمه روجردی بود در آلمان مدت مدید. بعد که آیت روجردی مرحوم شد، آمد تو تهران چهارراه عباسی خاکی، این خونه های 5 متری جلی، یه دن از اونا گرفت و آقا تو چرا اینجا؟ اونجا امکانات داشتی، مرید داشتی، خیلی مسلط بود، زبان آلمانی را شاید مثل زبان مادری حرف میزد، فلسفه هم بلد بود. من یه مختصر چند سباهی ما پیشش فلسفه خوندیم در زمان عهد عتیق. خلاصه البته خدا رحمتش کنه، آقای مدرسی خیابانی بود، بنده حالا عمدتاً این ناچیزی که خوندم در فلسفه پیش اون خوندم، ولی این مقدماتی هم پیش آقای محقق خوندیم. قرص خلاصه من یادم میاد آقا اینقدر این رد گم کنی میکرد، یه مغازه قم گرفته بود، یک دستگاه فوتوکوپی گذاشته بود، فقط خودش رو جا میگرفت مغازه با اون دستگاه. آقا رد گم میکرد، هر کی رد، آقا چیزی نداری فوتوکوپی کنم برات، عکسی چیزی سندی، الله اکبر. بعد دیدن که این رد گم کنی میکرد. حالا داستان برای اونم چطور اونطور شده بود. راهی که به روی او باز شد به روی همه شماها جوانان بازه. تو جوان نازنین انشالله شروع کن از ترک خشونت. آخه میگن که نمیدونم اول باید نمیدونم جوع و سحر و نمیدونم گرسنگی بکشه و نمیدونم بیداری بشه، اینا گفتن درسته، ولی من حالت مدینه نمیگم اصلا. بنده با جوان صحبت میکنم قدم اول ترک خشونت، اصلا بدون اون نمیشه. باید لطیف بشی وارد بشی، اگه تا لطیف نشدی هیچی نمیدن. حالا من فردا توبه میکنم، حالا امروز این انجا از فردا خوش اخلاق بشم، نه اینطور نیست. مولایمون امام صادق سلام الله علیه فرمود معارف به غیر لطیف داده نمیشود، باید لطیف بشی وارد بشی. میگه قولو لا اله الا الله تفلحو، ببین چه کلام بزرگیست. از اون عرب شترچران تا فارابی تا بو علی سینا به درد میخوره. یعنی چی؟ قولو لا اله الا الله، ببین همه خشونت ها زشتی همه را باید بذاری کنار، الا الله باید بیای تو. الله اکبر، لا اله الا الله. خیلی خوب، حالا دقت بفرمید، مهم است. میگه که و اما الکرامات التي ذکرنا ان العامه تعرفها فكلها يمكن ان يدخلها المكر الخفي. خیلی خوب، حالا اونم گفتیم مشکل سخته. ثم انا اذا فرضناها كرامه، از همون کرامت حساب کردیم. اینه دقت کنید تو رو خدا، اینه مهمه، همش دقیقه قسمت های مشکل داره تمام میشه. با من همراه بشین، جوانا رو میگم، ما علمای مجلس که درس خدمتشون پس میدیم، آقایون خواهرها همه با فضیلتن، جسارت نشه. اینم که این همه خودم میکشم میگم دقت کنید، چه مطالب عالیه. حواستون مثلا پیش اون چی گفتم اون وقتا؟ خرگوش سفیدم، چه خرگوش سفید نره حواستون، چه حیفه. حالا میگه آقا این کرامات حسیه، حالا اونی که ممکنه مکر خفی دخالتش بکنه، استدراج دخالتش بکنه، اون رو بشه میکنن اصلا خرج در رفته به قول بازاریا خود این کرامت. ثم انا اذا فرضناها کرامتا فلا بد ان تكون نتیجة عن استقامت او تنتج استقامت، لا بد من ذلك. گوش بدید، ثم انا اذا فرضناها کرامتا، حالا اون کرامت فرض کردیم، فلا بد ان تكون یعنی تلک الکرامه نتیجة عن استقامه، نتیجه استقامت باید باشه. پس اون که هندیا دارن کرامت نیست، چون نتیجه استقامت نیست. تا اینجا نشسته توی گل و کسافت و نمیدونم فلان و نه خودشو میشوره نه هیچی چیزی مزخرف میخوره که نشسته که شیطان گذاره به کف دستش بذاره. آقا خرق عادت عزیز من اهم از کرامت و شیطنته. گفتم آقا همه چیزی نمیتونم بگم که خوابتون بپره. فلا بد ان تکون نتیجتن عن استقامه، نتیجه استقامت باشه. از آقای بهجت سرزد به کرامته، از آقای بهادری سرزد کرامته. او تون تجه استقامتن، یا این کرامت اصلا یک استقامتی را به وجود بیاره. حالا بله یه نفر متحول بشه، یه چیزی بشه. لابد من ذلک، میگه حتمیه. و الا فلیست به کرامه. و اذا کانت الکرامت و نتیجت استقامت، میگه یه چیز دیگه هم هستا، اون کرامات معنویت دیگه خالص مال خداست و نه مکر خفی، نه شیطان، نه استدراج. اما اینجا تو کرامات عامه حسیه ممکن مالیات هم بگیرن ازت. بالاخره مقامی خودش دیگه، دقت کنید. من نمیگم، این حالا این مؤلف میگه، میگه فقط یمکنه ان یجعلها الله حظ عملک و جزاء فعلک، ممکنه همین که دست زدی اون خوب شد، در سطوح پایین نه، در سطوح بالا نه، اون چه بزای بهجت اینا کراماتش معنوی، حالا یه وقت سرریزی میکنه به این قسمت عامه میرسه و اونا مستثنا هستن. من امثال من میگه یه وقت یه جایی رسیدم فکر کردم چیزی شده، مثلا که نمیشه، ممکنه خدا همینو جزای عملت قرار بده. خب خیلی خوب آقا، اینقدر چیز کردیم ما هم دیگه، چی دیگه، مریضو خوب کردیم به دستت دیگه چی میخوایی؟ فإذا قدمت علیه، چه وقتی به حضور خدا رسیدی، یمکنه ان یحاسبک بها، ممکنه حسابت بکشد. یادت هست اونجا فهم اینجوری شد؟ مثلا بگم این میگه، من نمیگه. اما حالا گوش بدید، خیلی مهمه. میگه صاحبان کرامات معنویه یک وقت ازشون کرامات حسیه سر بزند، از افشای اون بسیار ناراحت میشن. الله اکبر از این حرف. میگفتم به شما دیگه، آقازاده آیت الله العظمه بهجت به من گفت یه کرامت از بابام وقتی کشف میشد لو میرفت میچسبید به زمین. خودش به من گفت که مریض آوردن، دست زد رفتم بیرون، خوب شد. ولی این نمیخوام من بعضی چه داره بگم. ببین ایشان اینجوری بود، بالاخره آقای بهجت، ببین خدا کاری کرده بود که هر کار دلش خواست میکرد. بعضی چیزا نمیشه گفت چون راضی نباشه. آقازادش میگفتم آقا مریض عجب خوب شد دیروزا. آقا کدوم مریض؟ آقا این دیروزی گفت خواب دیدی؟ بلاخره نمیتونی بگه که نه، دروغ چه نمیتونی بگه؟ خواب دیدی؟ نه به خدا آقا، من خدمتتون بودم. گفت ببین برو به کارهای عقب افتادمون برس. دقت کنید اینجا چی داره میگه. بگه که و ما ذکرناه من الکرامات المعنویه فلا یدخلها شیء من ما ذکرنا. دیگه اینجا مکر و استدراج و شیطان دخالت نمی کنه، نمیشه، اصلا ممکن نیست. میگه فإن العلم يسحبها، اصلا علم با اون مصاحبه. ببین علم میخواد. آقای قاضی فرمودن که باید مجتهد بشین، اگه نشین به زحمت میفتین. و قوة العلم و شرفه تعطی که ان المکر لا يدخلها. میگه این علم خودش میگه که مکر داخل کرامات نمیشه. فإن الحدودش، گوش بدید چقدر زیباست، الله الله از این حرف مست کننده. ببین اینجا داری مریض رو شفا میدی، آفرین بارکلا سر صدا، ولی اینجا محرمانه داری با محبوب معامله میکنی. اونجا ممکنه یه چیزی دخالت کنه، اما اینجا میگه فإن الحدود الشرعیه لا تنصب حبالتن للمکر الالهی. الله اکبر، رعایت حدود شرعی دیگه دام نمیشه بگه، یه دامی بشه و سیدی بشی تو. فإنها عین الطریق الواضحة الى نیل السعادة، اون کرامات حسی معنوی عین راه واضح است به نیل سعادت. حالا اینجا رو گوش بدید. میگه که اینا که به اینجاها میرسن، فَإِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ كَرَامَاتِ الْعَمَّةِ، این آی بهجت رو که گفتم دقیقا این همینه. این آدمی که کرامات معنویه دارد، حالا یه وقت چیزی از کرامات ظاهری هم رسید، میشه دیگه، خیلی هم میشه. آقای بهجت تیل ارزم داشت، هیچ وقت اظهار نمی کرد. مبدا یه نفر برده بود شب جمعه، ماشین که نبوده، از کربلا به نجف مسجد سهله کوفه برش گردنده بود. بله، یکی از مجتهدین، حالا این باشه یک چیز دیگه براتون بگم، یکی از مجتهدین به من خبر داد، گفت یکی از بزرگان در زمان ناصرالدین شاه، اسمش به مصلحت نمیارم الان، سیدی بوده، از کبار اهل معرفت بوده، چه ماشین چیزی هم که نبوده، میدونید زمان ناصرالدین شاه، بر میخورن تو سرا همین حضور هم تهران، به یه شیخی میگه که نمیبریم قوم. این سید بهش میگه آه چه قومی، یه هفته ده روز کار داره، من الان مهمون دارم. گفت خب الان میایم به مهمونت هم میرسی. آه چطور گوه، الان دیگه خیلی چیز نکن، بیا اگه میخوای بری بریم، سلام بدیم برگردیم. این از مسلم، نه مسلمه ها، اینا را بعد نگید که فاطمه نیه همینطور میگه، نمیده یقین نکنم نمیگم. گفت که چیکار کنم، گفت چشاتو ببند. میگه چشمامو بستم دیدم دم قبرستان شیخانیم، بس باز کردم. امام از این آدم اسم برده، از این صاحبی همون سید، میفرماید که ایشان شیخ مشایخ ما بوده. امام میگه ها، یعنی ما کسانی که درس خوندیم اون از مربی اینا بوده خلاصه، ولی خب سن امام نمیرسید اونو ببینه. گفت خلاصه، گفته که عاشق ببین، سید بهش گفت برو زیارت تو بکن، همینجا وعده ای ما باشه، برگرد بریم به مهموناتم برس. میگه ما رفتیم زیارت کردیم و از هم جدا شدیم، اومدم دیدم سید نیومده. گفتم وای وای، نکنی کرامتش تمام شده باشه یه وقت. ما هم مهمون دعوت کردیم. خلاصه یک قدری تأمل کردم که دیگه باش باش داشتم دیگه و هول ولا می افتادم، دیدم نه شیخ رسید، سید رسید. گفت نه ببینیم چشمات ببن، بستم باز کن، باز کرد، دیدم هم سرای من حضوره. گفت برو به مهمونت برس. حالا اینا هست بله، اما جالب اینجاست، این نکته رو خواهش میکنم خیلی دقت بفرمید. اگه دقت نکنید دیگه غر میکنید، ما دنباله مطالب هست هنوز. فَإِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ كَرَامَاتِ الْعَمَّةِ زَجَّ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا اللَّهُ أَكْبَر. اگر یکی از این کرامات عامه بر صاحبان کرامات معنوی ظاهر شود به دستش، زجه می کند به خدا و سأل الله ستره، از خدا میخواد که بپوشاند. یه عالم گفتن که بواطن رو میدید، خانمش بود پزشک، رفتید اون خانمی که نشسته نمره میده میمونه، بله اون یکی هم یه جور دیگه است، و خیلی ناراحت شد، میگه آمد پایین پله، خانمشم گذاشتم تو مطب، آمد پایین پله ها، من اون آدم رو میشناختم، نه که دیده بودم ولی میدونستم کیه. اومد گفت تو رو به حضرت زهرا قسم میدم که بگیر از من اینو. رفتید نه خانم، خانم بنده خدا بایدیم بله مرتب مزین، ایمون کجا بود؟ اون یکی هم آدم و یکی هم آدم. فَإِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ كَرَامَاتِ الْعَمَّةِ زَجَّ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا وَسَأَلَ اللَّهُ سَتْرَهُ. چرا این چراش مهمه؟ این چراش خیلی مهمه. آقا خدا شاهده، ببین جان مطلب، جان ترقی، طلاق دادن آفرین بارکالله است، اصلا نمیخواد بارکالله بشنوه. این چرا اینو از خدا میخواد؟ اینو گوش بدید. میگه و الله یتمیز عن العامه به امر یشار الیه فیه، میخواد از مردم عامه متمایز نشود. الله اکبر. آقای بهجت نمیخواد یه سرگردن از بقیه بلندتر دیده بشه. توجه فرمودید؟ چهار تا مجتهد مرجع تقلید مهمون یک کسی بودن در تهران. یه وقتی یه کسی برام نقل کرد، گفت که آقا اینا نماز شب میخوندن همیشه. توجه فرمودید؟ دیدن یکی از اینا از این مراجع چهارگانه خیلی پیر افتاده، سخت به خواب رفته، اگه نپاشن نماز شب بخونن از اینا متمایز میشن. میگن ببین این سه تا مرجع نماز شب خوندن و این ولی هیچ اصلا تکون نخورد و اینا هم همجور تکون نخوردن. صبح صاحب خونه آمد گفت آقا ببخشید که نماز شب نخوندید. اون سه تا گفتن این پیر مرد دیدید این افتاده بود، ما اونو رعایتش کردیم و به رخت خواب من تیمم کردیم و خوابیده نماز شب خوندیم که از او بالاتر دیده نشیم. بله عزیز من، یه احکام فقهی داریم، یه احکام اخلاقی هم، هیچ ارتباط هم مرتبط هم کاملا جدایی هم از هم ندارن. توجه فرمودید؟ میگه ما دیدیم اگه بلند شیم این ممتاز میشیم از این. لا اله الا الله. خب تا اینجا بس باشه از این متنونی که میگفتم، برگردم بیده دو جمله بگم دیگه، بعد بلنشیم بریم دیگه. عرض شود خدمتتون که پس سرمایه همه بزرگان، مبدع همه ترقیات در دنیا و آخرت محبت خداست و محبت اولیاءش. العیاذ بالله، نستجیر بالله، زبونم لال، کسی امیر المومنین دوست نداشته باشه به کجا میرسه؟ کوفتن بهش نمیدن. جزا که سهله. ارادت به صدیقه کبرا نداشته باشه، اولاد ندوست نداشته باشه به کجا میرسه؟ ای خدا، آخ ما چگونه شکر کنیم پروردگارا؟ و حبی لک شفیع لک. خب این تا اینجا باشه. یه چیز دیگه بگم و دو دقیقه بریم. عرض کنم خدمتتون که عزیزان توجه کنن، میگن که امشب یا امروز وفات بزرگبانوی اسلام خدیجه کبرا صلوات الله و سلامه علیها بوده. اما حالا من به شما بگم، اونطور که بنده دیدم در درجاها، چون با حضرت ابو طالب در یه سر از دنیا رفتن، ببینید وفات خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها یا اوائل شعبان بوده یا اوائل ماه مبارک. توجه کردید؟ چون حدوداً میگن که حضرت ابو طالب سلام الله علیه 26 رجب همون سال از دنیا رفته و میگویند به یک روایت 5 روز حضرت خدیجه بعد از او، 5 روز اگه بعد از او باشه میشه اوائل شعبان. بعضی روایت هم هست که 35 روز بعد از او، که حالا اونم مثلا بشه دیگه همون اول ماه رمضان اوائل تقریبا. حالا اینا دیگه خیلی دقیق نیست، اختلافات هست. اما حالا یه دم میگن که امروز بوده، شاید اونا هم برای خودشون یه دلیلی مستندی دارن که من نمیدونم، مهم نیست. آقا شب اول قبل هم نمیپرسن از آدم. و اما اونی که مهم است، این من خدا را شاهد میگیرم و کفا بهی شهیدا، دیگه از او بالاتر شاهدی نیست، با جانم دارم به شما میگم، اگر کسی حضرت ابو طالب و خدیجه سلام الله علیه ما رو فراموش کند و نداند که این دو بزرگوار چه خدمتی به ما کردن، خیلی نمک ناشناسه. خدا شاهده اگر این بزرگ بانو نبود و سید البتحا حضرت ابو طالب سلام الله علیه نبود، یک لا اله الا الله به دست ما نمی رسید. آخه نمیدونم چرا ما از اینا اینقدر کم یاد میکنیم، باید ورد زبانمون باشد. برای حضرت ابو طالب مراسم بگیریم، مراسم بگیریم، حضرت خدیجه مراسم بگیریم، اما یه مختصری میگیم و میریم. آقا اینا نبودن، اصلا یه لا اله الا الله به ما نمیرسید. ابن ابی الحدید سنیه، میگه اگر ابو طالب نبود دین به کسی نمیرسید. حضرت ابو طالب سید البتحاست و این اول بگم براتون، و از کبار شعراست. یه نکته ادبی دلم میخواد بگم چه من اذیت کرده، میخوام که با شما درد دل کنم که دردم چه بشه سبک بشه. ببین عزیزان، در بحث ادبی من نمیخوام وارد بشم، منم یه عمری نمیدونم ضایع کردم، یه به حق بوده چه بوده. بالاخره ببینید، ادب نمیشه آدم از ادب فاصله بگیره، اصلا از شعر ادب نمیشه فاصله گرفت. ببخشید خیلی من شرمندم، آدم از اینا فاصله بگیری یه باشه حیوان میشه اصلا. هزاران لطائف ظرائف تو اینا هست، نباید فاصله گرفت. ببینید دواوین باید راوی داشته باشن، اما متاسفانه ما شعرامون با اینکه محتواشون از شعرای دیگر بالاتر بوده، ولی هیچ اصلا دواوین ما راوی نداره. شما مانند حافظ رو کجا پیدا میکنی؟ خدا والله به خدا. حالا یه خورده مولوی اون مناقب العارفین رو افلاکی نوشته، حالا یه خورده بگی نگی عصرش روشن بد نیست تا یه حدی، اما بزرگان ما خصوص شرح حالشون درست حسابی معلوم نیست. چون یه شرح حال درست حسابی از سعدی پیدا کن، یه شرح حال درست حسابی از حافظ پیدا کن با این عظمتشون. من اینو براتون یه آدرس میدم، برید مطالعه کنید. چه سخن را کوتاه کنم، مرحوم علامه قزوینی رحمت الله علیه، بنده او را به حق علامه میدونم، اصلا لقب علامه بر اندامش دوخته شده، در کتاب المعجم فی معایر اشعار العجم، خیلی جالبه که در نقد ادبی در فارسی اولین کتاب است نوشته شده. در نقد ادب در عربی کتاب زیاد داریم فراوان، اگه تو سبم بگم تمام نمیشه، ولی در فارسی اولین کتابی که در نقد ادب نقد ادبی نوشته شده، المعجم فی معایر اشعار العجم، حدودا قرن 5 و 6، تألیف قیس رازیه. این مرحوم قزوینی مقدمه زده، بسیار مقدمه مفیده و خوندنیه. من شما را میگم که رفرنس میدم اونجا که برید اونو بخونید. من دیگه سخن را کوتاه کنم، اونجا اون مرد بزرگ نوشته که ما با این ادبیات غنیمون با این گنجهامون ولی هیچ مواظب ادبیاتمون نشدیم. و حافظ به این عظمت، حافظ یه درست شرح حال درست حسابی، آره ایشون نمیدونم گلنبات خانم اومد نمیدونم چجوری گفت و اون چی شد و نمیدونم شاگرد تنور نونوایی هم چی گفت، آخه یک شرح حال نشد چی. این آدم به این بزرگی، حافظ در جهان نظیر نداره، باورتون نمیشه. و چیزایی که گفت اصلا من نب خدایا چگونه به عقلش رسید این حرفا رو زده. الله اکبر از عظمت این آدم. نظامی، نظامی کاخ مجللی، سنایی چشم است، آقا سرور، مولوی پیشش میرسه لنگ مندازه. عطار همینطور. بابا این آدمای بزرگی بودن، نمیخوام بگم معصوم بودن، ولی بالاخره مردان بزرگی بودن. معصوم که نمیگیم که بودن و یه نظر تنگ به ما حمله کنن. آجرا حافظ گفتی، استکان من جدا بذار از این شب، ما حافظ گفتم. پدر مجلسی، مجلسی اول از کبار فقه هاست، ولی ایشان میفرماید که در وقتای در شبهایی که حال داشتی توصیه میکنه، میگه سری به سنایی به سریم به عطار بزن. اگه امروز بود من فکر کنم اینم چیکارش میکردن، استکانشو جدا میذاشتن. مجلسی اول میگه حال داشته بعض شبا یه سری به سنایی بزن، یه سری به عطار بزن. اینه محسوب هم میشه، نه تخصصیه، اینا رو برای غیر متخصص ننوشتن. یه آدم عوام بیاد بخونه به آینه چی میگن که یک نفر نحوی داشت به شاگردش درس میداد، میگفت وقایقی امرش میشه قه یعنی نگه دار، تسنیهش میشه قیا یعنی نگه دارین، جمعش میشه قو یعنی نگه دار. در قرآن خوندید که قو انفسکم و اهلیکم نارا. آمد گفته چی آن چیه سر خروس در میاره، که درس نشد که این داره صدای خروس در میاره، میگه قو. توجه کردی؟ اینا رو برای متخصص نوشتن، نگه هر کس از راه برسه یه حاشیه بزنه. آه به نظر من، آخه نظر تو چی هست؟ نظرت برای خودت خوبه. به نظر من، جانم به قربان حضرت مجتبی که در این ماه ولادتش انشالله به عافیت برسیم، فرمود لو سکت الجاهل لما وقع الخلاف، نادان اگر سکوت کند اختلاف در دنیا پدید نمی آید. تمام اختلافات مال حرف زدن نادانه. حالا غرضم اینه، اون مقدمه مرحوم قزوینی را بخونید، اونجا ما مواظبت نکردیم دیوان باید راوی داشته باشه، ولی در عربا تمام دواوین راوی داره. حالا گوش بدید درد من کجاست. این حرفا را زدم، من نمیدونم چرا بعض ادوای شیعه عرب حتی بعضی وقتا سهلنگاری میکنن. آقا دیوانش سید الاباطح ابو طالب سلام الله علیه تحقیقا چاپ شده، حتی چاپ سنگیش هم قبلا بوده، ولی اون چاپ تحقیقیش که خیلی مهم است از مخطوطات قدیم گرفته شده چاپ شده. نگاه کردم، من تحقیق کردم، دیدم راویان دیوان دو تن از نواده های حضرت قمر بنی هاشمند. من چقدر زیباست، چقدر لطیفه. حضرت ابو طالب دیوان داشته باشه، راویانش از نواده های حضرت عباس ابن امیر المومنین باشن، ولی حتی این ادوای عرب هم توجه نکردن متاسفانه. اول کسی که حالا شاید میگه والا در این جاها در این زمان، نمیگم همیشه، من هیچ چی نیستم، این اسیر فانی، یکی از بزرگواران گفتش که فانی نگو، اما چه کنم، دعا کن که دیرتر دیر فانی بشم. فانی چه هستیم دیگه. توجه فرمودید؟ حالا حضرت ابو طالب از کبار شعراست، یه لامیه ای داره. ابن کثیر شامی سنیست، کتابی داره به نام البدایت و النهایه، چند جلد نزد این فقیر هست، نه که میگم فقط نزد منه ها، هم حرف که در آورد نزد منم هست، اینجوری بگیم بعد از این. در اونجا میگوید که لامیه ابو طالب در دنیا نظیر نداره، با این همه تعصبش که حضرت زهرا وقتی که بالا سر پدر بزرگوارش گریه میکرد، میگفت و ابیض یستسق الغمام بوجهه ثمال الیتامى عصمت للارامل، این از ابیات این لامیه است. جانم به قربانش، اما خدیجه کبرا جانم به قربانش، این خانم از زنان اول کسی بود که ایمان آورد، ثروت بسیار بزرگی داشت، تمام اینها را در راه اعلاء کلمه خدا داد. چقدر زحمت کشید، چقدر این خانم لیاقت داشت، خیلی لیاقت او از عقول ما خارج، اینقدر لیاقت که آقا از نسل او 11 امام به وجود بیاد. من نمیفهمم چرا، حقم برم نفهمم چیه مالا اینم بفهمم، چی فهمیدم اینم بفهمم، واقعا آدم جونش خلاص که نمیفهمم. یه روحانی میگفت که شاید اینطور بوده، گفت بود یکی جلو میگرفت که چندون ماهه، گفتم نمیدونم، گفت پس این لباسه برای چی پوشیدی؟ منم نمیدونم. اون شاعر میگم شاید تو میدونسته، من نمیدونم، میگه تقدیر به یک ناقه نشانی دو محمل، لیلای حدوث تو و سلمای قدم را. ما از اسرار خدا خبر نداریم، خودش میدونه. این خانم خلاصه، این خدیجه کبرا، مادر امامان، مادر صدیقه کبرا، اه اه. چه دختری، چه دامادی، چه فرزندانی، چه نسلی. آقا چقدر این خانم با برکت بوده. شما نمیخواد اینو تو موبایل بندازین یا تایپ کنین بذارین اتاقتون، خودتون در خودتون همیشه یاد اینا باشین، درود و تحیات بفرستین، نمک شناسی کنیم. حضرت ابو طالب، آقا ببین اینا چقدر بزرگ بودن. ای مردم، این آخر کلمه باشه، پیغمبر اکرم سال وفات این دو بزرگوار رو، ابو طالب و خدیجه را، اسمشو گذاشت عام الحزن، یعنی سال قصه، سال اندوه. همش پیغمبر اکرم تو خونه می نشست، کمتر بیرون می رفت. و ابو طالب رو خدمت شما، وقتی که از دنیا رفت جنازه‌ش می بردن، پیغمبر اکرم جلوی جنازه حرکت می کرد، می گفت عمو جان خدا جزای خیرت دهد که خیلی صله رحم کردی، خیلی عنایت کردی، دین خدا را کمک کردی. و اما جناب خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها را در مکه منطقه‌ای هست به نام حجون که در اونجا پیغمبر اکرم برد با دست خودش این خانم را گذاشت در قبر. به به چه سعادتی، سید انبیا آقای پیامبران یک نفر را با دست خودش بذاره در قبر. انشالله برکات این دو عزیز بر ما نازل بشه و تسلیت بگیم خدمت امام زمان سلام الله علیه. این دو جمله زیارت را با هم دیگه بخونیم، من بلندشم برم. این نیت کنید اینو با نیت خالص. نیت پدر مادرها گذشته ها همه را زبل حقوق به آقا تسلیت عرض میکنیم دیگه، وفات مادرشه، وفات جدشه ابو طالبه. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا صاحب الامر، السلام علیک یا نور الله الذي يهتدي به المهتدون، السلام علیک یا عین الله في خلقه، الصلاة والسلام علیک وعلى آل بيتك الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.